بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بیان مرحوم آخوند علیه الرحمه راجع به این سروایتی که خوندیم، کل شیء طاهر و الماء کله طاهر و کل شیء حلال، ایشون نظرش این شد که اینها ازش دو مطلب استفاده میشه. مغیا یه چیز رو میگه، غایت هم یه چیز دیگر رو میگه. چرا؟ بله، حالا من اگه بشه انشاءالله در زیلی در اثنای بعد چشم، حالا اگه بشه انشاءالله توفیق پیدا بکنیم، عرض کنم که مغیا رو ایشون فرمود که افاده میکنه حکم واقعی را که میره بالای اشیا و موضوعات به عنوان اولی، این مغیا. بعد غایت رو فرمود که آمده که تا همون حکم واقعی را که رفته بالای اشیا به عنوان اولی، اون رو عند شک فی البقا و شک فی الارتفاع استمرارش بده، امتدادش بده، بکشه، ببره تا آخر. حتی خلا اولی دیگه، بله، حالا اینکه ایشون میگه اولی، مثلا حتی استمرار میده. کی رو استمرار میده؟ چون آخه استمرار دیگه، یعنی همون خط باید ادامه پیدا کنه، همون راه باید ابقا بشه، همون که بوده باید کشش بدی، جرش بدی. البته بودنش واقعا بوده، حقیقتا بوده، قطعا بوده، کش پیدا کردنش چون به حکم استصحاب ایگو ظاهرا هست، از اصول دیگه، از اصول. پس نوبرش واقعی حقیقی حقیقتا هست، او بیاتش که بقا باشه، استمرار باشه، چون به حکم استصحاب ظاهری. این حرف ایشون بود، لذا فرمود به این که این احادیث شریفه صدرن زیلن اشاره به دو چیز دارن: صدر بیان حکم واقعی، زیلن بیان استصحابه. البته خب فرمایش ایشون این حرف و نه دیگه، نه ابدا، نه چون گفت اگه اون باشه استعمال لفظ میشه، اگه دو مطلب باشه، هم قاعده طهارت باشه هم استصحاب باشه، استعمال در دو معنا میشه، اشکال داره، طبق بیان ایشون. البته این نظر شریف ایشون در کفایه است، البته والا ایشون در حاشیه بر رسائل، تعلیقه بر رسائل، یه نظر دیگر دارن که نظریست از این بالاتر و وسیع‌تر. اونجا گفته که میشه از این احادیث صدرن زیلن هم حکم واقعی بفهمیم، یک، از اون مغیا، هم قاعده طهارت و حکم ظاهری بفهمیم از مغیا، دو، از زیلم که غایت باشه استصحاب، سه، که ازش سه مطلب فرمود استفاده میشه. با اون بیانی که اونجا داره که الان مجالش نیست دیگه. البته فرمود که اگر ما در اینجا حتی رو که غایت این رو بگیم به این که ازش، از غایت و مغیا، هم قاعده طهارت استفاده میشه هم قاعده استصحاب، فرمود یلزم استعمال لفظ در دو معنا. حالا بیان ایشون بوده، بعض از دوستان گفتن که خب شما اگه بشه چیزی غیر از این هست بگید، تو متن همینه. الا که خارج از متن، ما نظرمون اینه که اگر چنانچه بخوایم ازش قاعده طهارت استفاده کنیم و هم قاعده استصحاب استفاده کنیم، یلزم ما هو المتقدم متأخر بشه و ما هو المتأخر متقدم بشه. یلزم در یک استعمال یک چیز هم متقدم بشه هم متأخر بشه. چرا؟ چون حتی غایت، اگر این حتی که غایت از حدود و قیود موضوع باشه، نه قید حکم، قید موضوع، خب باید این حتی تعلم رو از جایگاش تکونش بدی، این از جایگاش بکنی بیاری کجا بذاری؟ بعد الموضوع و قبل الحکم، چون از حدود موضوع دیگه، یعنی عضوی از اعضای خانواده موضوع میشه. موضوع به کله و به بعضه و به جزئه متقدم بر حکم دیگه، باید موضوع باشه تا حکم بیاد. خود موضوع به منزله علت حکمه، جزء الموضوع هم اونجا که موضوع مرکبه به منزله جزء علت حکمه. پس اگه قید موضوع شد، باید در کنار موضوع باشه، در دامن موضوع باشه، در محور موضوع باشه، میشه متقدم. از این ور تا قاعده طهارت استفاده بشه، از این ور میگه نه، این استصحاب است و غایت استمرار حکمه، برای بیان استمرار حکمه. خب استمرار حکم باید اول موضوع باشه. یک، حکمم ثبوتن حدوثن بیاد و بخوابه رو موضوع. دو، سپس در درجه سوم بگیم استمرار حکم. و اگه حتی غایت برای استمرار حکم باشد، بشه استصحاب دیگه، تا حکمی نباشد استمرار حکمم معنا پیدا نمی کند. قطعا باید حتی تعلم با این بیان چه بشه؟ متأخر از حکم و هم متقدم هم متأخر، یا از محالاته. یا به این بیان بفرمایید که اگر چنانچه حتی تعلم از حدود موضوع باشد، جایگاش کجاست؟ جایگاش بین الموضوع و الحکمه. اگه نه، غایت و استمرار حکم باشه، جایگاش کجاست؟ بعد الموضوع و بعد الحکمه. و در یه استعمال هم وسط بشینه، هم وسط نشین باشه، هم آخر نشین باشه. این نمیشه که دیگه اینجور بیان بکنه. ایشون فرمود که اون شاید تو مبنای خودش اشکال نداره، استعمال لفظ واحد در دو معنا خب گیر نداره، تو طبق مبنای ایشون و کسانی که استعمال رو افنا و ایجاد میدونن نه علامت و اماره لفظ رو، خب اشکال میکنه دیگه. جلد اول خوندید که اونجا بحثش شده، از این بگذرید. حالا این تکه‌ای که مونده ثم لا یخفا، دیگه چیزی نداره این تکه. ها اینم بگم حالا بناست که بگیم چیه واقع قصه. این برداشتی که ایشون فرمودن که مقیا حکم اولی باشه، غایت استصحاب باشه، این خیلی زور میبره. یعنی عبارت، این روایات تاب اینجور معنا را نداره که کل شیء طاهر حتی تعلم انه غذر. هم بگیم قاعده استصحاب ازش در میاد، هم بیان حکم اولی. چرا؟ اگه این دوتا رو بخواد بگه، باید اینجور بشه: کل شیء طاهر، یه قطع کنید، این طاهر واقعیه، ثم چی؟ ثم باید این رقم بگید: و تلک طهارت الواقعیه، و تلک اون زیل، و تلک طهارت الواقعیه عند شک فی بقائها و زوالها چی؟ مستمرتون الى علم بغزاره. اینجور میشه دیگه، اگه دو چیز بگه باید اینجور بشه. صدر میگه کل شیء طاهر ای به طهارت واقعیه، زیل چی؟ باید این رقم بشه: و تلک طهارت الواقعیه المستفاده من المقیا و صدر او عند شک فی بقائها و زوالها، این مستمرتون تبقا تستمر الى ان تعلم زدش را، تعلم انه قدر دیگه. خب عبارت این رقم معنا نمیده، مشکل این. باید یه مقدار آدم هزینه کنه از بیرون یه خورده مایه بذاره تا از عبارت این معنا رو در بیاره. یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، ای کل شیء حلال واقعا، ای تا اینجا. و تلکل هلیت الواقعیه عند الشک فی بقائها و زوالها تبقى و تستمر الى ان تعلم انه حرام، که هم بشه حکم واقعی اولی هم استصحاب. حق به نظر اینه، حالا ما میگیم رد میشیم، که این احادیث همون که مشهور ازش تا کنون استفاده کردن، این روایات روایاتیه که صدرن زیلن مقین غایتن دنبال یه مطلبه، یه چیزی میخواد جا بندازه. و او قاعده طهارت که آلون تا به حال به ما اینطور میگفتن، به قاعده طهارت تمسک به همین اخبار میکردن دیگه، کلش این طاهر تا شک میکنه کلش این طاهر، اینجور میگفتن دیگه، یا کلش این حلال، این اخبار ناظر صدرن زیلن مقین غایتن به عنوان قاعده طهارت یا اصالت الطهاره یا قاعده هل یا اصل هل، اونم مربوط به حکم ظاهریه عند شک، ربطی به حکم واقعی نداره. حکم واقعی حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلالون تعلم توش دیگه نیست، حلالون الی یوم القیامه، تعلم نداره اون. تعلم و تعریف اونجایی گفته میشه که شکی باشه، جهلی باشه، حکم واقعی پس پرده مونده باشه، شما نتونی دست بیاری. اونجا میگه مادامی که علم نداری، مادامی که جاهلی، مادامی که شاکی، مادامی که دست از حکم واقعی کوتاهه بهش نمیرسی، حکم ظاهری داشته باش دیگه. حالا دیگه برداشت اینه، از این رد بشه. ایشون از این سم طبق برداشتی که خودش کرده که مقیا بیان حکم واقعیه، غایت بیان استصحاب، غایت مستقل از مقیاس، مقیا مستقل از غایه، هر کدام یه ماموریتی داره جدا از دیگری، میخواد از این سمه برای خاطر این برداشتی که کرده یه مؤید بیاره، چیزی نداره، یه مؤید، یه شاهد، یه مؤید بیاره پشتوانه. میگه مؤید این برداشت ما که غایت جدا از مقیاست و ناظر به استصحابه و خود استقلال داره، ارتباطی به مقیا نداره، میگه شاهد و مؤیدش ذیل موثقه عماره. اون اولی من چند بار گفتم، اون حدیث اول مال عمار بود دیگه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این موثقه عماره. اون دومی الما کله طاهر مال حماد بوده، اون سومی کلش این حلال مال مسعدت ابن صدقه بوده. میگه در ذیل موثقه عمار که اولی باشه، یه بیانی امام فرموده که اون بیان مؤید برداشتی که میگه من کردم. اون بیان چی؟ اینه، فاذا علمت فقط غذر، یک، و مالم تعلم فلیس علیک، ای فلیس علیک شیئون یا بحثون. این متن حدیث است زیل وثقه، کل شیئن طاهر یا نظیف حتی تعلم انه غذر. بعد داره که فاذا علمت فقط غذر و مالم تعلم فلیس علیک، اگه عالم شدی که این نجسه، خب قد غذر، غذر و نجسه، مادامی که عالم نشدی فلیس علیک، بلد باکی نباشه. آخون علیه الرحمه میگه که این ذیل، این ذیل که در واقع این ذیل تفصیل، تفصیل و تفسیر اون غایته که حتی تعلم انه غذر، اون حتی تعلم غایت مجمله، این ذیل موثقه مفصله تفصیلش میده، او مجمل مبهم این تفصیلش میکنه. خب حتی تعلم انه قدر تا بفهمی که او قدره، او غایت دیگه، این غایت یک منطوق داره تا بفهمی که قدره، یه مفهوم داره که اگه نفهمی قدره نه نجس نیست، اگه بفهمی قدره نجس هست. منطوق داره، مفهومش دیگه نگفته. اون ذیل آمده این غایت رو منطوقاً مفهوماً چه کرده؟ واضح کرده. گفته فإذا علمت انه قدر فقط قدر، ای منطوق اون غایت، و ما لم تعلم فلیس علیک، این مفهوم اون غایته. پس این ذیل ایشون میگه تفصیل غایت، تفسیر غایت، بیان غایت منطوقا و مفهوما، جدا از کی؟ جدا از مقیا. میگه از اینجا معلوم میشه که غایت خود حریمی داره، حوزه ای داره، استقلالی داره، سر و سامانی داره جدای از مقیا. لذا ذیل موثقه آمده که این غایت را واضح کنه، تفسیرش کنه. از این معلوم میشه که غایت ارتباطی به مقیایشون میگه نداره، مقیا هم ارتباطی به غایت نداره، او یه چیز میگه این یه چیز میگه. الا که غایت چون مجمل بوده، ذیل موثقه امام علیه السلام آمده این مجمل رو واضح کرده. پس حاصل از این که این ذیل آمده غایت وحدها تنها غایت رو واضح کرده و شرح داده و تفسیر کرده، معلوم میشه غایت جدا از مقیا خود مستقلا مطرحه، آمده برای خاطر حجت استصحاب. این حرف ایشون، البته بعضی از شارحین به ایشون عرض کردن که آقا این مصادره مطلوب از کجا میگه این بیان خود غایت وحدها هست؟ نه، لعل کسی بگه غایت تو مقیا دوتا، هر دوم که بنده عرض کردم هر دو یه ماموریت دارن که اون بیان قاعده طهارت، بیان قاعده حلیت، بیان حکم ظاهری، بیان حکم عند الشک عند الجهل، نه بیان حکم واقعی. بعد این ذیلم آمده این غایت و مقیا رو با هم تفسیر کرده و واضح کرده، این تمام شد. البته ادله دیگر که غایت نداشته باشن، پس ظاهرا ادله طهارت قاعده طهارت همونه همین که غایت دارن دیگه. بی غایت یادم نیست الان از ادله طهارت دلیل باشه که غایت نداشته باشه، اصلا همینا ادله طهارتن دیگه، و تا به حال همینا رو میگفتن مطرح میکردن. خب دیگه از ثم چیزی نیست که من شما رو معطل کنم و از خارج بگم و چیزی نداره، از رو میخونم انشالله که بشه یک مقدارم حدیث بخونیم. ثم بعدی، البته نه این ثم، ثم لا یخفا ان ذیل موثقة عمار، ذیلش چیه؟ فإذا علمت فقد قدر و ما لم تعلم فلیس علیک. لا یخفا اینکه این ذیل که حدیثه، یؤید ما استظهرنا منها، تایید میکنه و کمک میده اونی را که استظهار کردیم ما منها از این اخبار. ما چی استظهار کردیم؟ ما گفتیم من کون حکم مقیا واقعیاً، گفتیم حکم مقیا واقعیه و خود مقیا دلیل اجتهادیه، ثابتاً لشیئه به عنوانه. واقعی یعنی چه؟ این ثابتاً صفت توضیحی بهش میگن، نه قید احترازی، توضیحی دیگه. حکم واقعی یعنی چه؟ این حکمی که ثابته برای شی، یعنی برای موضوع، به عنوانه، ای به عنوان خودشه، ای به عنوان اولی، مع قطع نظر عن الشک و الجهل. لا ظاهرین، نه اینکه مقیا حکم ظاهری باشد. ظاهری چیه؟ با ثابتن صفت ظاهرین، صفت توضیحی، غید توضیحی، یعنی حکمی که ثابت لحب برای شی بما هوه، اون شی مشتبهون مشکوکون مجهول الحکم. هر حکمی که بالای موضوع بره با این عنوان، عنوانی که مجهوله، مشکوک الحکمه، مشتبهه، حکم ظاهریه، هر حکمی که بالای شی بره به عنوان خودش، الخمر حرام، البول نجس، الماء طاهر، ای واقعی میشه. خب یعید این زیل مستظهرنا را، که مستظهرنا اینه. چرا یعید این لظهور لام تعلیل؟ این تعلیل اون تأییده. چرا زیل موثقه تأیید میکند مستظهرنا را؟ چرا؟ لظهور این زیل فی انه، در این که این زیل متفرع بر غایت وحدها. ای فعضا علمت فاع تفری، ای فا آمده که این زیل رو متفرع بر خود غایت کنه، نه غایت مقیا با هم. ای متفرع بر غایت وحدها، ای منهای مقیا. و انه، و این که این زیل بیانون و شرحون و تفسیرون و تفصیلون لها، ای للغایه وحدها، نه کار مقیا اصلا نداره. منطوقها و مفهومها، این منطوقها اینا زارن بدل ها لها میشن، بیان بدل تفصیلی، بدل تفصیلی، بیان برای غایت. چیه غایت؟ منطوق غایت و مفهوم غایت. یعنی این فعضا علمت آمده هم منطوق غایت رو بگه هم مفهومش را. ازا علمت فقط غذر، این در واقع چون گوی حتی تعلم، این مفهوم منطوق غایته. و مالم تعلم فلیس علیک، این مفهوم غایته. لا لها مع المقیا، ای لیس این زیل بیان برای غایت با مقیا، نه بیان برای خود غایته. ملبوش غایت تنها خود، جدا از مقیا آمده کاری بکنه، اون کار استصحاب دیگه. کما لا یخفا علی المتعمل، ثم انکه اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار، وقتی که محققانه، محققانه، عمیقانه رسیدی به اون مسائلی که ما راجع به این اخبار استصحاب گفتیم، خود خواهی فهمید که طبق این اخبار استصحاب مطلقا حجته. شک در مقتضی باشه، شک در رافع باشه، احکام کلیه باشه، احکام جزئیه باشه، موضوعات باشه، احکام باشه، احکام وضعیه باشه، تکلیفیه باشه، دیگه میفهمی که همش حجته. بنابراین میگه دیگه نیازی ما به نقل و نقد اقوال دیگر، ده قول دیگر طبق رسائل نداریم. این اخبار است، اینم بیان ما، اینم ادله استصحاب، اینه بگید دیگر، دنبال اونا نرو. اذا حققت ما تلونا علیک، به شرط اینکه حققت باشه، نه اذا قرأت باشه، چون گاهی قرائت نه تحقیق. آدم باید محقق باشه نه قاری. سن قرائت نیست الان، سن شما سن تحقیق. واقعا من که الان بارها گفتم، حالا هم میگم، معترفم عمرمو ذوب کردم، حالا شماها به اندازه جوانید عمرتون ذوب نشه. اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطاله کلام، در بیان سایر اقوال و در بیان نقض و ابرام، فی ما ذکر لها ای لسایر اقوال من الاستدلال، ادلهش نقل بکنیم، بعد نقد بکنیم، اشکال کنیم، ابرام کنیم. نه نمیخواد دیگه. شما حق مطلب اینه که گفتیم اینو بگیرو راحت ادامه بده. ولا بعث به صرف کلام الا تحقیق حال الوز. چون یه تفصیل در اقوال یازده گانه تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفیه. مثل فاضل تونی بهش نسبت دادن که ایشون میگه استصحاب در احکام تکلیفیه جاری نمیشه، در وضعیه جاری میشه. ایشون میگه حالا چون ایشون تفصیل این رقمی داده، ما اول میریم به سراغ تحقیق حکم وضعی که حکم وضعی چی هست و اقسامش چند تاست، کدومش مستقلن مجعوله، کدومش مستقلن مجعول نیست، کدومش طبعاً مجعوله، کدومش طبعاً مجعول نیست، بعد تحقیق میکنیم. الا تحقیق حال الوضع، این حال حکم وضعی و انه و این که این حکم وضعی آیا حکم مستقل بالجعل کتکلیف، همان گونه که حکم تکلیفی مستقلا جعل میشه، کتب علیکم الصیام جعل وجوب شده، اقیم الصلاه جعل وجوب شده، لله علی الناس حج البلد جعل وجوب شده، جعل حرمت انما الخمر والمیسر امثالش، لا تاکل الربا جعل حرمت ربا شده، علیک بصلات الله جعل استحباب شده و همینطور چیزای دیگه. آیا حکم وضعی یعنی جزئیت، شرطیت، طهارت، نجاست، علیت، امثال اینا، مانعیت و سببیت، اینا هم مستقلن مجعولند همان گونه که تکالیف مجعولن مستقلن یا نه؟ آیا حکمیست مستقل به جن کت تکلیف او منتزعن انح و تابعن له فلجل، که شیخ علیه الرحمه در رسائل داره که نه، احکام وضعیه جعل مستقل مستقیم ندارن، جعل مستقل مستقیم به رأسه ای بلا واسطه ندارن، بلکه اونی که جعل میشه احکام تکلیفیه است، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، البته از بروبام احکام تکلیفیه مجعوله، احکام وضعیه انتظام میشه که احکام وضعیه مجعول به جعل تبعی. یعنی حالا شرش بعد میاد، من اشاره میکنم، در زوجیت اونی که مجعول جواز فرض کن مواقعه و امثالش، حلیتش، اونی که مجعول وجوب نفقه است، اونی که مجعول حرمت چست، باید از این وجوب، از اون جواز، از اون حلیت، از اون اباحه، شما یه عنوانی به نام زوجیت از بروبام اون تکلیف انتظام میکنی، ازش در میاری که مجعول به ذات و بالاصاله وجوب جواز اباحه هست، مجعول بالعرض و بالتبع، نه بالعرض و بالمجاز، بالعرض و بالتبع نه مجاز. این حکم وضعیه. یا در ملکیت یجوز و یباه لک، در این خانه بنشینی، یجوز و یباه لک اینو بفروشی، یجوز و یباه لک این رو بخوری اگه خوردنیه، یا سوار بشه اگه سوار ماشین اسبه، از این یباه، یهل، یجوز، یستحب، یجب امثالش انتظامیش عنوان ملکیت، که پس این ملک آقا دیگه، میتونه ببخشه، میتونه بپوشه، میتونه بنوشه، این ملکه. او منتزعن یا وز حکمون منتزعن انهو ای ان تکلیف و تابعن له ایل تکلیف فی الجعله. مثل که شما در فلسفه میگید که زوجیت به جعل اربعه منجعله، خلق الله الاربعه دیگه اون رقم نیست که جعل الله از زوجیه لل اربعه، نه دیگه زوجیت اربعه رو که خدا خلق کرده زوجیت هم منخلق دیگه، او رو که جعل کرده زوجیت منجعله. ما جعل الله مال ابن سینا، ما جعل الله المشمشه، مشمشن مثال معروف مال ایشونه، بل اوجده، میگه زردالو را خدا زردالو قرار نداد، بل اوجده، زردالو ایجاد کرد، زردالوییتش منوجده. الله الحجر حجرن بل اوجده، خدا سنگ رو ایجاد کرده، سنگیت سنگ، حجریت حجر منجهل دیگه. اینجا در واقع همینه، اون در تکوینه، این در تشریع. البته او فیه تفصیلون، یا در حکم وضعی تفصیله، به این معنا که بعضی مجعول مستقلن، بعضی مجعول به تبعن، که این تفصیل از مرحوم آخونده، بعد میاد مفصل میاد دیگه. حتی پس لا بأس به صرف کلام به تحقیق حال، حتی یظهر حال ما ذکر هاهنا بین التکلیف والوضع من التفصیل، تا حال اونی که اینجا ذکر شد بین تکلیف و وضع از تفصیل، اشاره به اون تفصیلی که مرحوم فاضل تونی علا ما نسب الیه داده، ایشون گفته که اگر حکم تکلیفی باشه استصحاب جایی نمیشه، وضعی باشه جاری میشه، شک کنی که اون وجوب باقیه یا نه نمیشه استصحاب کنی، شک کنی که نجاست طهارت جزئیت باقیه یا نمیشه استصحاب بکنی. حالا حتی اوغلا میگن زوجیت مثلا اینجا هست دیگه، انتظار میکنن نواشه چی میشه؟ نه خب نواشم طوری نیست دیگه، عمده تکلیفه بالاخره دیگه، اون تکلیف که باشه خب کار پیش میره دیگه، کار پیش میره. حالا میخواد زوجیت بگن، میخواد زوجیت نگن، ملکیت بگن، اون اعتباری اوغلایی بالاخره دیگه، تکوین که نیست. فنقول و بالله الاستعانه، تک تک میخوایم چون چیزی نداره، لا خلافه، کما اینکه لا اشکاله، نه تنها خلاف نیست اشکالی هم نیست. در چی؟ فی اختلاف تکلیفه و الوضع مفهومن، تکلیف با وضع مفهومن با هم اختلاف دارن، ایجاب تکلیفه، استحباب تکلیفه، تحریم تکلیفه، طهارت، نجاست، جزئیت، ملکیت، زوجیت، وضعه. آیا گفتن داره این؟ لا خلافه، لا اشکاله، که ما یفهم من الوجوب و الحرمت و الاستحباب و الکراهت غیر ما یفهم من الزوجیت و الملکیت و الرقیت و الحریت و امثالش. پس لا خلافه، تکلیف و وضع مفهومن از جهت مفهوم لغوی، یا مفهومن اونقدر روشن نیست که آقا پاشه بره من گفتم گفتن داره، ایشون فکر کرد که دیگه نیازی به گفتن نداره، یکی رفت بالاخره. مفهومن اینا با هم اختلاف دارن، مفهوم دو تاست دیگه، تا آخرش این رقم نیست. و اختلاف ما فی الجمله موردن ای مصداقن، باز لا خلافه، لا اشکاله، که تکلیف و وضع فی الجمله ولو به عنوان موجب جزئیه بعضی جاها موردن اختلاف موردی دارن، علاوه بر اختلاف مفهومی اختلاف چی دارن؟ موردی هم دارن. آقایی بود ما مشهد، اون استاد ادبیاتمون اون قدیم ها، من یک دور خونده بودم، یک دو سال یه سالیم رفتم خدمتون، بزرگوار خدا رحمتش کنه، او این شعر رو خونده بود، من یادم هست تو بیان متول یه چیز داره که واجب سلعه منقوره اگه یادتون باشه، التی نقرتها الدیکه، دیگه که خروسه. این سلعه اون تشبیه کرده بود صورت آبلگون که تقریبا چیز آبله داره و اون سلعه منقوره منقار زده التی نقرت ها دیکه. اون بنده خدا داشت دیکه رو معنا میکرد، این جمله رو واز میکرد که دیک خروسی میگن. دو تا اون دمه در نشسته بودن، اتفاقا گوش میدادن مثل که مسافر بودن چه بودن آمی و اینها. دیگه هی مرتب میگه دیک و خروس و چه. حتی من عذر میخوام به لهجه سبزواری ها، من اون لهجه نمیتونم درست چیز کنم تقلید کنم. گفت که او زمولایی همی را مدونه که خروس تا میگه دیک بیر تا بریم. این ملا نیست، این از ملایی برد همینقدر برده که خروس میگه دیک بیر تا بریم، پاشو بریم دنبال کارمون که به درد من نمیخوام. شاید بنده خدا که رفته او زمولایی همی را مدونه که خروس میگه دیک بیر تا بریم. حالا از کنم که این موردن یعنی مصداقن از جهت مورد هم وضع و تکلیف با هم فی الجمله اختلاف دارن. یعنی بینشون چیه؟ عموم و خصوص من وجه ماده اجتماع دو ماده هم افتراق. بعضی جاها هم تکلیف هم وضع، نه مفهوم مورد مصداق. مثل اینکه شما الان عبا هم ملک شماست تکلیف وضع ملکیت، و هم حلال به دوش بگیری خب تکلیف دیگه. خونه هم ملک هم تکلیفه، زوجه هم زوجه است هم تکلیفه. پس اینجا محل اجتماع. گاهی میشه که تکلیف هست وضع نیست. کسی که فی المثل مهمان کسی بشه و صاحب خونه هم غذا پیشش بذاره، مباه حلال تکلیفن که این غذا رو بخوره، وضعا این غذا ملکیشون نیست، ملک دیگری. ممکنه گاینه ملک باشه و تکلیف نباشه، طرف مهجوره مفلسه برشکسته و مهجوره. املاک هم زیاد داریم، املاک الا ماشاءالله، اما لا یجوز لا یباح لا یحل در اینها تصرف بکنه، حتی خوردن حتی پوشیدن، مگه به قدر ضروره. البته اینجا خب وضع هست تکلیف نیست. نه این نه لا یحل حرامه، حرمت هم داره، حرمت تکلیفی هم داره دیگه، اما تکلیف میشه دیگه. تکلیف هست ها. این که فرمودی که چیزه، نه نه مباح نیست. حالا البته شما اون مفهومش گفتی مباح نیست، این حرامه دیگه بالاخره. بله حالا اینو میشه مثالشو آیون زدن، مثلا مثال عوض کنیم. وکالت به بعضی گفتن که وضع تکلیف نیست، که باز حاشیه اشکال کرده که اینم باز هم تکلیفه هم وضع. بعضی رفتن یه مثال پیدا کردن، اون نجاستی که مورد ابتلا نباشه، اونجا وضع هست مورد احتیاج نباشه، البته تکلیف نیست، مثلا دست و بال آدم با او تماس نداره. حالا بالاخره پس اختلاف موردی که این رو میگن عموم و خصوص من وجه موردی نه مستاقی. وقتی عرض کردم که این نسبت اربع دو جوره، گاهی علویه گاهی فیویه. علوی اونجایی که دو تا مفهوم با هم بر یک مستاق منطبق بشن یا نشن، او را علوی میگن. کل ما یستق علیه الانسان یستق علیه علیه ناطق و بالعکس. اما اگه نه مفهوم ها در مصداق با هم تطابق ندارن، در مورد گفت موردن نگفت مصداقن، مصداقن شاید من گفتم که باید بگم نه موردن. این فیوی میگن در اون جایی که این هست در اونجا اونم هست، نه بر چیزی که این منطبق اونم منطبق باشه. وجوب لا ینطبق بر اونی که ینطبق بر اون ملکیت، انطباق نیست. اما گاهی میشه که اباحه حلیت یا وجوب یا حرمت در جایی هست که اونجا ملکیت هم هست، لذا اختلاف موردی. خب بله همین مثال کلام بالاخره اونجا که محل اعتراضتون نباشه وضع هست تکلیف نیستی بالاخره، لذا فی الجمله. چرا؟ لبداهت ما بین مفهوم سببیه اول شرطیه و مفهوم مثل الایجاب
اول استحباب من المخالفه و المباینه. این لبداهه علت اون فراز اوله که چرا تکلیف باور مفهومن با هم اختلاف دارن. میگه بدیهیه اون چرا که بین، حتی میشه به هر دو هم باشه، بین به هر دو فراز، بین مفهوم از سببیه، از شرطیه، از زوجیه، الملکیه، الحریه، الرقیه، بین این مفاهیم و مفهوم مثل الایجاب، الاستحباب، الکراهه، الاباحه، خب بین اینها بدیهیست. یه چیزی هست، چه چی هست؟ من المخالفه و المباینه. شاید مخالفه بخوره به مفهوم، مباینه و جدایی بخوره به مورد. اون فراز دوم. خب اینا که محل بحث نیست. کما لا ینبغی نزاع و دعوا در صحت تقسیم حکم شرعی الى تکلیفی و الوضعی. الحکم شرعی اما وضعی او تکلیفی، این تقسیم تقسیمیه که در واقع محل اشکال و محل خلاف نیست. بداهته ان الحکم و ان لم یصح تقسیمه الیهما به بعض معانی، حکم اگرچه صحیح نیست تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، به تکلیفی و وضعی به بعض معانی حکم، چون حکم گاهی به یک معنای معنا میشه که فقط بر تکلیفی منطبقه. اگه حکم بگیم طلب فعل، یا بگیم طلب ترک، یا بگیم اقتضایی علاوه چه اقتضا، یا علاوه چه تخییر، این دیگه با وضع جور در نمیاد، این فقط مقصود تکلیفیه. ولی ولم یکد یسه اطلاق حکم بر وضع به بعض معانی الا اینکه صحت تقسیم حکم به بعض معانی دیگر الیهما به تکلیفی و وضعی و صحت اطلاق حکم علیهم بر وضعی به این معنا مما لا یکادون کرد. کدوم معنا؟ بگیم و حکم یعنی اون را که دستوری که شارع داده، اون چرا که از ید شارع، از دست شارع، از لسان شارع، از محور شرع اونه میگیری، او حکمه. این معنا از حکم هم بر تکلیفی صادقه هم بر وضعی صادقه. حکم به این معنا یسه تقسیم بشه به دو قسم، تکلیفی و وضعی، گرچه به اون معنای قبلی نه لا یسه تقسیم. و یشهد بهی به این مطلب که حکم میشه به بعض معانی تقسیم بشه به تکلیفی و شرع وضعی، یشهد کثرت اطلاق حکم علیه بر وضعی در کلمات علما، که خیلی جاها میگن حکم وضعی، همون گونه که میگن حکم تکلیفی وضعی هم میگن حکم وضعی. معلوم میشه حکم به بعض معانی دو قسمه، تکلیفی و وضعی. این قلت که نه، لعل علما مجاز میگن، این که میگن وضعی رو بهش حکم میگن این تجوزن، میگن نه، میگه ول التزام به تجوز فیه در وضعی کما تراغ تجوز میزین، حقیقت حقیقتا نه قرینه ای نه چیزی. و کذا لا وقع لنزا در این که حکم وضعی محصور فی امور مخصوصه. حکم وضعی چون بعضی گفتن که غیر محصوره، میگه نه مسلم حکم وضعی محصوره، معدوده، آمارش مشخصه در یک امور مخصوصه معینه که شرطیه و سببیه و المانعیه. این ستا که ما هول محکی از علامه، علامه قدس رو گفت همین ستا وضعیه. یا نه دوتا هم اضافه کن با زیاده علیت و علامیت. علیت هم گفتن حکم وضعیه، علیت البته، و علامیت هم حکم وضعیه. فرض کن که استطاعه، تمکن، علت، فرض کن که وجوب حج، این بشه علیت یا سببیت. علامیت مانند دلوک شمس علامت زوال و علامت وجوب صلات ظهر عصر، دلوک شمس علامت زواله. یا زید و زل، نه عوض میخوام دلوک شمس، نه زید و زل، دلوک همون زید، زید و زل که سایه بعد از آنی که سر زور به حد آخر رسیده دوباره افزوده میشه دیگه، اون زید زل علامت دلوکه، علامت زوال شمسه. یا میل و شمسه الالحاجب الایمن، میل خوشید به سمت ابروی راست نگاه میکنی، این علامت دلوک، علامت زواله، این مثلا علامیت. یا فرض کن چیزای دیگه. این پنج تا، بعضی هم اضافه کردن و زیاده کردن. نه دیگه، بهش گفتن این علامت دیگه، بهش گفتن که این علامت نشانه است دیگه. جاهل مرکب، جاهل بسیط باشه که نمیشه که. یا با زیاده مثلا علامت راهنمایی تو جاده رانندگی، مثلا ماهاک بعد نیستیم، خب علامت نیست، برای کسی که بعد علامت دیگه. یا با زیاده صحت و بطلان هفتا، که صحت و بطلان از امور وضعیه. یا با زیاده عظیمت و رخصت میشه نهتا. یا زیاده غیر اینها، تقدیر یا حجج، حجت، حجج کما هو المحکی عن غیره. لا وقع، ها لا وقع للنزاع، این دعوا آبرویی نداره که آدم بشینه بگه آیا محصوره، محصور در سه تا، محصور در پنج تا، محصور در هفت تا، محصور در نه تا که خوندیم، یا نه غیر محصور، لیس محصور. این دعوا وقعی و آبرویی نداره، این دعوا رو بی خود راه کن بدون واقع. بل بل معیارش اینه، این علامتش، کل ما لیس به تکلیفن، هر چیزی، هر حکمی، هر دستوری که تکلیف نی، نه وجوب، نه حرمت، نه استباب، نه واجب، نه کراهت، او از مما لهو دخلون فیه، اون که تکلیف نیست از اونایی باشه که دخیل در تکلیف باشه. مثل اون حاشیه مثال زد، مثل زوجیت که علقه زوجیت در تکلیف دخیله، در جواز مسائل زناشویی و اباحه و حلیت، در وجوب نفقه و امثال این دخیل، یا دخیل باشه در متعلق و موضوع تکلیف، مثل جزئیت سوره در صلات، متعلق و موضوع تکلیف صلات، که صلات مأمورون بهه، سوره جزئیتش دخیل در متعلق و موضوع تکلیف. خب اونی که تکلیف نباشه، مما لهو دخل در تکلیف یا در متعلقش، او لم یکن لهو دخلون، یا اصلا برای او دخلی در تکلیف نباشه، که این تو حاشیه مثال به وکالت میزنه، من وای مشکینی، البته اشکال هم داره. مما اطلق علیه الحکم فی کلمات هم، هر چرا که تکلیف نیست اونو بگیم حکم وضعی دیگه. حالا چند تا چیکار داری؟ چند تا ضرورت انهو شنجین است لا وچه لتخصیص، ای تخصیص حکم وضعی به ها، به اون ستا یا به اون پنجتا یا به اون هفتا یا به اون نهتا، اینا که خوندیم، نه وچی نداره. بعد کسرت اطلاق حکم در کلمات بر غیر اینا، بر غیر اینا هم تو کلمات حکم وضعی میگن، پس محصور نکن. ما انهو با اینکه شنجین است لا تکادو تظهرو ثمره مهمه علمیه یا عملیه و این دعوا فی ذالک، دعوا در این که حکم وضعی چند تاست، این دعوا ثمره علمی عملی نداره. شما حکم وضعی رو مشخص کن کیه، هر چی بخواد باشه باش عمل کن. و انما المهم در نزاع اینه که وضع مثل تکلیفه، در این کار این وضع مجعول است تشریعا، به حیث که یسه انتزاع حکم وضعی به مجرد انشاءش مثل تکلیفه، یا نه مجعول نیست کذالک تشریعا، مستقلا خود مجعول نیست، بل انما هو این وضع منتزع از بروبام تکلیف و مجعول به تبع تکلیف و به جعل تکلیف. نشد که ما باز حدیث بخونیم، آیا محقق چیکار کنیم؟ حالا خوب اول بخونیم، بعدش دیگه انشاءالله شنبه بخونیم، آخرش اینجور شد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.